به نام خداوند بخشنده مهربان، بینندگان عزیز شبکه جهانی ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف سلام عرض میکنم. مدتی در خدمت شما هستیم با برنامه بازگشت پلاس که به موضوعات مختلف جنگ رسانه‌ای و شناختی میپردازه، اما این جلسه قرار موضوع رو کمی متفاوت کنیم و به موضوعات روز بپردازیم. در خدمت دوست عزیزم استاد پورمسعود هستیم تا یک بحث متفاوت رو خدمت شما ارائه بدیم. استاد سلام علیکی داشته باشید خدمت بینندگان عزیز. تا من سوال رو بپرسم، یه خورده میخوایم این جلسه بریم سراغ مسائل روز و این کرونا لعنتی که افتاده به جون ما و ولمون نمیکنه. بفرمایید.
بله، اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز شبکه جهانی ولیعصر، در خدمتتون هستم.
سلام عرضم خدمت شما که یه جایی توی برنامه‌های قبلی یه جمله‌ای گفتید که من این جلسه رو می‌خوام با اون جمله شروع کنم و حالا شما انشالله ادامهش رو فی بگیرید، که کرونا مثل کاتالیزور رسانه‌ای داره عمل می‌کنه. یعنی یه جنگ شناختی ما درگیرشیم که حالا کرونا قسمتی از این شده. این چه جوریاست؟ یعنی الان کرونا با حساب و کتاب قبلی اومده یک جنگ شناختی رو شروع کرده و یه اهداف مشخص از قبل تعیین شده رو داره، یا نه از این موقعیتی که به وجود اومده دارن یه حسن استفاده ای میکنه؟ یه توضیح راجع به این اگه داشت.
ببینید، سوال خوبیه، موضوع خیلی مهم و پیچیده و سنگینی هم هست. یعنی اگر این موضوع درست تبیین نشه یه جایی اتهام توهم توطئه میخورید، اگرم باز یه خورده اطلاعات غلط بده مردم متاسفانه ممکنه به شک و اشتباه بیفته و این دیگه بالاخره با جون مردم سر و کار داره. برای همین خیلی بحث باید مستند باشه و اینکه دقیقاً تبیین بشه. اینکه این جمله‌ای که حالا توی جلسات گذشته ما بحث کردیم که کرونا به عنوان کاتالیزور عمل میکنه، این یک بحث درسته. یعنی حقیقتیه که اتفاق افتاده. شاید اون اوایل که ما این رو مطرح میکردیم خیلی قابلیت درکش وجود نداشت. حتی من خاطرم هست یه برنامه رفتم در مورد کرونا که بحث کردم، گفتم آقا این بیماری که هست، من اصلا منکر اون کشت و کشتاری که داره، سرعت شیوع و این چیزایی که داره نیستم، اما رو این موضوع هنوز هم محکم هستم و محکمتر شدم که ترس از کرونا بیشتر مردم داره میکشه. و یه مسئله هم نوشتم به عنوان خودکشی از ترس مرگ. یعنی این اتفاق افتاد. ما توی جلسات گذشته در مورد جنگ ادراکی و جنگ شناختی که برای
مطلبی هم که میدید بگید، که اگه بینندگان بله بخوام همین مطلبی که نوشتید رو بفرمایید
کجا یادش توی کانالم هست، توی بعضی از حالا کانال‌های مختلف هم سرچ بذاری بزنن خودکشی از ترس مرگ اسم بندم، حالا اون کنار بیارن کامل حالا به دستشون میرسه، چون خیلی پخش شد همون اوایل منتشر شد، چون حرف جدیدی داشت.
یعنی ممنوع پزشکی هم داره، یعنی ترس از مریضی، از خود مریضی گاهی میگن اثر گذاشته.
بله، ما اصلا میخوایم
عباده ایمنی رو اصلا کاهش میده، ولی
دقیقاً بله، این سیستم ایمنی رو کم میکنه، استراب، استرس و موارد این چنین است. منتها ما تو این موضوع اصلا بحث پزشکیش کاری نداریم. یعنی که حالا بیان میگن آقا شما اگه پزشکی اثر نظر میکنی، یا ما بحثمون بحث ادراکی که برای مردم داره به وجود میاد. جلسات گذشته در مورد جنگ ادراکی و جنگ شناختی که اهل بیت پیش رو داشتن صحبت کردیم. رسیدیم به بحث امام حسن و امام حسن هم دورش رو یه مرور کردیم. اما حالا با توجه به همون مطلبی که شما فرمودین، ما یک ادراک جدیدی با کرونا پیش رو داریم که اگر مقدماتش رو درست بحث نکنیم، یعنی باز نشه کامل، متاسفانه یک نوع تغییر سبک زندگی و تغییر تفکر رو پیش رو داریم که خیلی جاها ممکنه خطرناک باشه. برای همین فکر میکنم یک مقدمه ای داره. مقدمش هم اینه که ما اول ببینیم اصلا رسانه ها باعث سوگیری ما میشن یا نه. یعنی که ما رو به یک سمت و سوی میکشونن، وادارمون میکنن فعالیتی رو انجام بدیم یا نه.
نمود بیرونی و فعلی داره که تو زندگی ما، اصلا تو سبک زندگی ما اثر میذاره، میشه ببینیمش. همون رسانه ای که یه صوت و تصویریه قبلا.
حالا یه صوت و تصویر یا هر مطلبی که آدم برسونه، ولی خب الان شده گوشی تلفن همراه، شبکه‌های مجازی، اون هر چیزی که یک پیام رو ما منتقل بکنه، این فضاست. ببینید، ما در مورد ادراک وقتی صحبت میکنیم یعنی درک ما از یک پدیده. من تقریبا یه برنامه در این دارم اینو تکرار میکنم چون خیلی مهمه. ما دهه 60، 60 شمسی، دهه 60، دهه 70 درگیر جنگ نرم بودیم، شاید تا اواسط دهه 80. از اوایل دهه 90، یعنی حالا بتونیم بگیم اختصاصا 96، ما درگیر یک مسئله جدیدی شدیم که یه دونه مقاله در موردش فقط بود اون موقع، الان هم سرچ بکنیم تو همون دوره هست، با عنوان شارپ پاور، قدرت زیرکانه، یا ما بهش میگیم جنگ ادراکی، که این رو نوشتن. چی گفتن؟ گفتن روسیه در انتخابات آمریکا، انتخابات گذشته که ترامپ رای آورد، از قدرت زیرکانه استفاده کردن. این که میگفتن روسیه دخالت داره، بحث تقلب و این چیزا نبود، یعنی ادراکی برای مردم آمریکا به وجود آوردن که برن به مثلا ترامپ یا یک کاندید دیگه رای بدن. این ادراک چطور به وجود اومد و انجام شد؟ با توجه به همین شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، توییتر، همینا که درگیرش هستن مردم آمریکا. خب این خیلی مهم بود، گزارش‌های مهم اومد. نبرد ادراکی یعنی چی؟ یعنی یک درک نسبت به یه پدیده. یعنی شما از یه نفر خوشت بیاد، از یک نفر بدت بیاد، یک موضوعی باعث بشه تبدیل بشه به یک شاخص که شما با اون بسنجی و زندگیتو نسبت به اون تنظیم بکنی، یعنی یک زندگی ثابت، یک زندگی استاندارد در کل جهان. خیلی مهمه اینکه الان درک ما مثلا نسبت به آلودگی هوا چیه،
چه ذهنیتی داریم از
اون مهم، کی ذهنیت رو ساخته. ببین یه نوع نبرد ادراکی ساده بگم، الان به هر بچه ابتدایی رو بگی آقا انرژی هسته‌ای، میگه حق مسلم ماست، جا افتاد. یه تایمی میگفتن آقا صرفه‌جویی کنیم، انیمیشن های مختلف، نمیدونم تبلیغات مختلف، به اینا ادراک سازی آرام 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 پیش میاره که این اتفاق میفته. برای همین با موضوع مهمی مواجهیم. حالا یه سوال مهم، آیا یک بیماری میتونه برای ما ادراک ایجاد کنه؟ نه اینکه رو ژن و مغز و این چیزا اثر بذاره، نه، حرفم این نیست. نوع نگاه، نوع تحلیلی که
فیزیولوژیک نیست، یا اثر جسمی
شاید هم باشه، ما ورود نمی‌کنیم. یعنی یه زمان باشه پزشکی دعوت بکنه در مورد این حرف بزنه. ما رو این بحث می‌کنیم که یک ممکنه ما رو وادار به یک تحلیل خاص بکنه. این مهمه. این بیماری از طریق چه کسی میتونه ادراک برای ما ایجاد کنه؟ مسلما خود رسانه. مسلما خود رسانه. الان من یه سوال از شما بپرسم، یه نفر آنفولانزا گرفته باشه، شما کنارش میشینی؟
قاعدتاً.
اگه بگید مثلا حالا کرونا گرفتم چی؟
دیگه فرار میکنیم دیگه.
میبینی؟ خب
الان
این
سرفه میکنیم، ملت فرار میکنن.
الان یه جا شما عطسه کنی برمیگردن یه جور نگاهت میکنن انگار مثلا قتل انجام دادی. ادراک چجوری به وجود اومده؟ ما در مورد آنفولانزا کشته نداشتیم؟ چرا نداشتیم؟ داشتیم. آمارش اعلام می‌شده؟ نه. تو کل جهانا، نه فقط اینجا. یعنی سال گذشته آمار کشته شده آنفولانزا آمریکا رو برید ببینید، وحشتناکه. ولی آمارش اعلام می‌شده؟ نه. سازمان بهداشت جهانی در موردش موضع‌گیری می‌کرده؟ نه. پس چی شده که روی این ویروس انقدر مهم بحث کردن؟ آقا باز من تأکید میکنم، منکر کشته شدن شد سرعتش روی این چیزا اصلا نیستم، روی اون درکی که برای مردم به وجود میاره و مخاطب به وجود میاره دارم بحث میکنم. اینکه یه سری چیزا رو میتونیم خیلی بزرگ کنیم، خیلی چیزا رو میتونیم اصلا رها کنیم. این سوگیری رسانه هاست. یعنی ممکنه من یه مثال برای شما بزنم، حقیقت کل این استودیو باشه، یعنی فضای حقیقی و اون واقعیتی که داره اتفاق میفته کل این استودیو باشه، بعد ما بیایم مثلا در مورد گوشه این دستگاه صحبت کنیم، با همین بولدش بکنیم، اتفاقات سنگ. خب چجوری این فضا به وجود میاد؟ باید قولهای رسانه‌ای باشن که برای ما تصمیم بگیرن چه خبری تولید بشود، چه خبری تولید نشود.
دروازه‌بانی خبر که بهش میگن دقیقاً.
بله. اینکه آقا کدوم خبر بیاد، کدوم خبر بره، اصلا شما این خبر رو بخونی، یکی خبر اصلا به چشمت نیاد، کار کیه؟ کار این رسانه هاست. و جالبه اینها معتقدن که مردم علاقه ندارن آگاه بشن، دوست دارن حس آگاهی پیدا بکنن. یعنی طرف فهم میگه من آگاه، من میدونی چند تا وبسایت چک کردم؟ این حس آگاهیه، برعکس چیزی که ما میگیم. ما میگیم آقا برو اصل قضیه رو بسنج، درستش رو متوجه بشه و در مقابل شما انتقاد داشته باشه، در اصطلاح بشه کنم تفکر انتقادی. مستقل باش در برداشتت از نوع اخبار و پیام هایی که دریافت میکنی. خب به نفع کیه؟ کی داره اینها رو مدیریت میکنه؟ اون حالا به قول معروف اون دست پشت پرده که میگن کیا هستن؟ ما اصلا نمیخوایم توهمی و این رو تحلیل های تخیلی این چیز رو صحبت بکنیم. من مستندات رو ارائه میکنم، قضاوت با شما و مخاطبین عزیز. خودم یه نظری دارم و نظر خودم سر جاش، مخاطبین خودشون قضاوت بکنم. بریم سراغ قولهای رسانه‌ای. خب حالا من میگم یکی یکی شروع بکن. ببین قولهای رسانه‌ای تا سال 1983 50 تا کمپانی بودن، کسایی که کل رسانه دنیا و اخباری که تولید میشد رو مدیریت میکردن.
روزنامه‌ها و حالا شبکه‌های کابلی و
حالا قالبش آره اینها بودن. میگم تا سال 1983. از 1983 تبدیل شده به 6 کمپانی. 50 تا جمع شده، حالا یا نابودشون کردن یا ادغامشون کردن.
حالا که طبیعتاً باید رشد داشت این عدد، ولی کاهششون تمام،
یعنی یک جمع. آره یه جمع و جوری احساسی کردن. خب که معروف شد به مینستریم مدیا، جریان غالب رسانه‌ای. این جا افتاد بین مردم که تقریبا تمام اخبار دنیا رو اینها مدیریت میکنن. اسامی این کمپانی ها رو با هم بحث بکنیم، صاحباشون ببینیم کیه. تو این شیشتا قول یکیشون که بزرگترین قول رسانه‌ایه، خیلی هم شاید کم شنیده باشن حالا مخاطبان، کامکسته. کمپانی کامکست که شبکه های مختلف داره، وبسایت های مختلف داره و مالک شبکه تلویزیون NBCه. الان انتخابات آمریکا رو حالا پیگیر هستن. NBC، CNN، نمیدونم NBC، ABC. اصل اون شبکه NBCه که مالکش هست. حالا اسم این چیه؟ اسم مالکش رالف رابرتز. این کیه؟ این از یهودیان مهاجر روسیه است که به هومه نیویورک مهاجرت کرد. یهودی. در حوالی سال 1925 که الان پسر رالف لابرت داره این رو مجتمع رو مدیریت میکنه. خب این یکیش یهوده، این یهودی بود. اتفاقی حالا شد باش. بعدی قول رسانه بعدی نیوزکراپ، کمپانی نیوزکراپه که بنیانگذارش رابرت مورداک.
معروف یهودی.
این فارغ از فاکس نیوز ها، فاکس نیوز جمهوری خواه، طرفدار ترامپ، طرفدار بوشه، این چیزا نه. این یه کمپانی بزرگتره که اصلا زیر مجموعه قرار میگیره.
زیر مجموعه شبکه های ماهواره مختلف
و روزنامه و وبسایت هست. یه فرقشو بگم آقا چرا فاکس نیوز هست؟ ببینید فاکس نیوز برای داخل آمریکا کار میکنه، هر روز بین المللی نیست. نه صرفا برای مردم آمریکا کار میکنه، برای همین هم خیلی اثرگذار بود در رأی آوری ترامپ. NBC، CNN اینها بین المللی کار میکنن. اما
این شبکه ها رو میبینیم، اما کمپانی های بزرگی هستن که
بله دقیقا این فضا. بعدیش کمپانی CBS. کمپانی CBS گرداننده اصلش خانم شری ردستونه یا ردشتون، از مهاجران یهودی آلمان. خب اینها فرزند همه اینها فرزند میشل رادشتونن، اون یهودیه.
به یهودی‌ها شما توهم توطئه دارید، اصلا اینا
هم واقعا ما داریم مستند میریم جلو. میگیم آقا این شش تا قول رسانه این که اصلا خب چرا الا سه تاش یهودی در اومدن؟ خب یعنی این فرض واقعا میخوام بگم آقا من خودم منتقد توهم توطئه‌ام. بارها هم توی سخنرانی ها جای دیگه گفتم آقا دوچار توهم نشید، مستند بریم جلو. منتها برای اینکه این بحث رو نپذیرن یا بخوان لوسش بکنن یا این فضایی که ما می‌خوایم در موردش بحث بکنیم و کنار بزنن یا خورده ازش عبور بکنن، این رو میان میگن آقا متهم کنه به توهم توته. اینا
دو گروه این وسط وجود دارن، یه گروه ساده لوها و ساده اندیش ها هستن که فکر میکنن همه چیز اتفاقی و یه چیزی داره همینطوری پیش میره، یه گروه هم متوهمان توته هستن. اما این وسط بالاخره یک نگاه متعادلی وجود داره که بر اساس سند و مدرک و فکت باید پیش بریم که شما الان دارید ارائه میدید.
یه بخش این توهم، تئوری توهم توته، تاریخش به جای برمیگرده که یک سری از این اسناد و داستان پشت پرده که توی کاخ سفید و جاهای دیگه توی آمریکا و حالا در اصطلاح گلوبالیستا رو بهش میرسیم کامل توضیح میدم کار میکنن، یه سری اسناد اومد بیرون، اینها اومدن یه سری کتاب و اسناد چاپ کردن، بعد همینا که پخش شد گفتن آقا اینا توهم توته است، همه رو رد کردن. یعنی طرف خودش یک بازی منفی رو شروع کرد، از اون بازی منفی تبدیل کرد به سود خودش، اون رو یک ادراک ایجاد کردن. یعنی میخوام بگم این اصالتش برمیگرده به خود همین ها، یعنی خود تئوری توهم، توهم توته دلیلی از بر وجود همون توته و این جریانی که
میگه، میگن این متوهمه.
طبیعیه که شما یه فضایی رو ایجاد بکنید، الان مثلا شبکه‌های مخفی مثل حالا فراماسونری، ایلومیناتی، بیلدربرگ، جاهای دیگه، خودشون یه سری اسناد غلط منتشر میکنن، خودشون منتشر میکنن که اون اصلیه پنهان بمونه.
قشنگ که روش مانو داده شد.
آره، حالا چیزایی که مثلا همین عبد النکتایی که الان ادعای امام زمانی بودن کرده، هارون یحیی، کتاباش چقدر در مورد فراماسونی اینها می اومد بیرون، مشخص شد که این اصلا خودش ماسون بوده از قبل و اومده که یک سری ها رو اصلا هدایت بکنه به سمت و سوی مخالف، که همون موقعش هم ما تذکراتش رو دادیم که آقا این مشکوکه، اطلاعات غلط داره میده. حالا بمانه
چهارمیش رو میفرمودید؟
بریم سراغ بعدی ها. حالا من چهارتا رو اسم بردم، یه بخشش هم برمیگرده به خود حالا جریانات انگلیسی که باز همونا هم یهودی هستن.
سه تاش رو فرمودید؟
بله، ما سه تا رو گفتیم که این سه تا اصلی هن. اون سه تای دیگه در زیر مجموعه اینها قرار میگیرن که باز توسط اینها مدیریت میشن، منتها ختیمش و استراتژیشون متفاوته. این حالا اگر هم میخوان بینندگان عزیز بیشتر مطالعه بکنن، همین مینستریم مدیا رو سرچ بکنن، حتی ویکی‌پدیا اسم کمپانی ها رو آورده، این کامل میتونن مطالعه بکنن. حالا حرف سر چیه؟ ما میگیم آقا این قول های رسانه‌ای وقتی جریان اصلی رسانه‌ای دستشونه، اگر نخوان یه خبری بولد بشه، ببین جلوی انتشار خبر رو که نمیشه گرفت، مسیر خودش رو پیدا میکنه. اما اگر قرار باشه این خبر بولد نشه، در موردش حرف زده نشه، در موردش بحث نشه، به حاشیه کشیده نشه، اصلا این اجازه نمیدن دیده بشه. ببین من نمونهش رو بگم، حمله هایی که در طول درگیری های آمریکا و عراق بود، آمار خودکشی آمریکایی ها کلن محو بود. چرا خودکشی میکنن از جنگ برمیگردن؟
کهنه سربازهای آمریکایی که خودکشی میکنن که آمار بسیار بالایی
بود. خب اینها اجازه نمیدن مطلب اصلی و اون خبر اصلی منتشر بشه، مبادا مخاطب تصوری پیدا بکنه که بگه واقعا سوال بشه چرا این اتفاق افتاد.
یا ممنوعیتی که در مورد تصاویر جنازه های آمریکایی وجود داره که هیچ جنازه آمریکایی شما عکسش حتی در حادثه 11 سپتامبر نمیبینی، 2000 نفر به گفته خودشون از بین رفتن ولی یک عکس از یک جنازه آمریکایی ما ندیدیم.
و قشنگ کارو میکنه خبر ایجاد میشه. کی این کارو میکنه؟ یک سریال جدیدن ساختن، جدید که 2019 اونطور پخش شد و در جریان فکر میکنم ضد تبلیغ ترامپ بود با عنوان بلندترین صدا، جریان تشکیل کمپانی شبکه فاکس نیوزه که حتی روبرت مورداک اونجا گریم کردن هست، جریان زندگی مدیر اجرایی فاکس نیوزه ایز راجر
و ارتباطش با خبرنگارهای مختلف و...
حالا یه بخششونه با همون سال 2016-17 مطرح شد، 2017 هم مرد. حالا من کاری با اون مسئله ندارم که اون رسوایی جنسیش و این چیزا پدید اومد، با همونم بولد شد چون قبلش کسی نمیشناختش. اما نکته‌ای که این سریال داره، از سال 1990 خورده شروع میکنه که این فضا به وجود اومد، چطور اینها شبکه رو مدیریت میکردن. یه نکته جالب داره، اینها شدیدن تبلیغات میکنن بوش رای میاره، جورج دبلیو بوش. 11 سپتامبر اتفاق میفته، تو سریال اونها داره نشون میده، خیلی جالب. یعنی 11 سپتامبر اینها پوشش میدن، اون فضای وطن پرستی رو نشون میده کامل، که بعد میاد توی شرکتش این فلگ های پرچم ها هست که لب کت میزن، پرچم آمریکا میزنه، میگه وطن پرست باشید، هر جا میرید در رستوران جاهای مختلف شما این فلگ رو بچسبونید، نشون بدید که وطن پرست آمریکایی هستید. فوق العاده، یعنی به عنوان مخاطب شما اینو نگاه میکنید، اصلا این آمریکایی بودن این آدما و وطن پرست بودنش رو به شما منتقل میکنه. اینقدر سریال خوش ساخته، بعد مثلا ما اینجا میگیم از این فلگا بزنید برید یه جایی، به هویت طرف برمیخوره و این برمیگرده به همون ادراکی که در بحث هویت در ما ایجاد کردن قسمت های اول در موردش صحبت کرد.
قشنگ با رسانه شناخت ایجاد کرده که همه دوستان آمریکایی باشن.
حالا این که جدا مخاطب آمریکایی چه حس می‌کنه، ما که حالا به عنوان منتقد نگاه می‌کنیم واقعا این حس منتقل میشه. جالبه، دولت بوش میخواد حمله بکنه به عراق، توی این سریال نشون میده کاملا مستند دیگه چیزی که داره مطرح میکنه. دیک چنی معاون آقای بوشه تو دولت، تماس میگیره با مدیر اجرایی فاکس نیوز، توی تلفن همگانی هم تماس میگیره که این رد مثلا تماس نمونه، میگه که میخواییم به عراق حمله کنیم، ادراک رسانه‌ایش رو ایجاد کن برای مردم. میاد توی اتاق سیاست‌های رسانه‌ای شبکه، میگه 11 سپتامبر عراق القاعده. مسئول میز سیاست‌گذاری، کسی که مثلا علوم سیاسی خونده تو اون شبکه، اعتراض میکنه میگه بابا صدام هیچ ربطی به القاعده نداره.
اینا عربستانی بودن.
خب مثلا نمیدونم اینو چجوری می‌خوای تو مرتبط کنی به هم. اینا هیچ ربطی به هم ندارن. میگه من نمیدونم، ما باید عراق رو مسبب این جریان نشون بدیم. و حالا برنامه‌ای که میسازن، کارشناس میارن اونجا شروع میکنه صحبت کردن، سلاح‌های کشتار جمعی مطرح میشه، از ارتباطات پنهانی صدام و القاعده چیزهای عجیب غریب. بعد نکته جالبش چیه؟ این خبر رو پیش میبرن، حمله میکنن، دیکشنی تشکر میکنه، یه خبرنگار یه کتاب می‌نویسه، ارتباط دیکچنی و این رو پیدا می‌کنه، می‌نویسه توی کتابش که دیکچنی از این خواسته که این ادراک مردم نسبت به رسانه‌ها تفکر انتقادی داشته باشه تو اون کتابش، که این زنگ می‌زنه میگه یا این کتابو جمع می‌کنی یا همونجوری که ادراک ایجاد کردم که باید به عراق حمله بکنید، ادراک ایجاد می‌کنم که به عراق حمله کردن اشتباهه. اون چیزی که خودشون ساختن، یعنی دیگه اصلا واقعا حرفی توش نمیمونه،
یعنی قشنگ فرمون دستشونه، میتونن از ها عمومی مردم رو.
حالا یه نکته جالب، حالا این قولهای رسانی که میگن، خبرنگار رو خفه میکنن، کتاب از بازار جمع میشه، میرسه به مرحله بعد. یه نفر سردبیر رو آورده، این داره آموزشش میده، توی مهمونی دعوت شدن، میاد میگه که دیدی چطور تونستیم حمله، الان همه مردم دارن تشکر میکنن که از امنیتشون داره تو عراق دفاع میشه. ما میگه بعد اینجوری میکنه، میگه این خبر که وجود نداشت. میگه کی میگه وجود نداشت؟ میگه خبر رو شما ساختید. میگه وقتی ساخته میشه یعنی وجود داره. بعد جالب روزنامه رو نشون میده، میگه رو خبری که شما ساختید نیویورک تایمز مقاله نوشته، رو خبری که نیست نیویورک تایمز چجوری مقاله نوشته. میگه حالا یه مرحله بالاتر بهت بگم، از روی مقاله نیویورک تایمز ما با یکی از اعضای کنگره صحبت کردیم، بودجه گرفتیم واسه این کار.
یعنی دارن حقیقتی رو میسازن در واقع.
اصلا ببینید این سریال واقعا دوره سواد رسانه‌ایه، واقعا دوره این که چطور یک ادراک رو برای یک جامعه ایجاد میکنن. آقا یه خبری نبوده، بودجه خرجش داره میشه، بودجه دولتی، ردیف بودجه گرفته، ما باید این کارو بکنیم. این فضا دقیقاً داره نشون. حالا کل سریال چیه؟ میخواد بگه الان اونا میگن اشتباهه دیگه، ما هزینه دادیم توی عراق افغانستان به نفع، حالا بحث مقاومت تموم شده، اینا اشتباه بود. این سریال رو ساختم بگن نگاه کنید همین فاکس نیوز ترامپ آورد سر کار، که حالا نشون میده چطور ترامپ رأی آورد، اینها رو چه شکلی آورد، حالا بحثش مفصله. ببینید ما ضد تبلیغ ترامپ رو ایجاد کردن با این سریال، که ببینید چه آدمای پست رزلی اینها رو آوردن. شما بیاید ببینید مثلا به دموکرات‌ها رأی بدید،
داخلی آمریکایی رو اینجا بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه
سریال ایجاد شده. حالا سریالی که پخش شده برای بقیه مردم منطقه این ادراک رو ایجاد کردن. خیلی جالب، شما ببینید این سریال دوبله شد به زبان‌های مختلف، از جمله فارسی پخش شد. چرا؟ خوبه، سریال قشنگه. بقیه سریال چه؟ بقیه سری مینی سریال ها رو دوبله نمیکنید بهت بیرون، که امروز ما میبینیم وقتی یک اتفاقی داره میفته تو فضای این انتخابات، همه ناخودآگاه خوشحال میشن از اینکه مثلا غیر ترامپ رأی آورده، بدون اینکه دلیلش رو بدونه. نه تن میگم کشورهای منطقه ها، دارم به صورت منطقه‌ای صحبت میکنم،
نه فقط ما که یک کینه ای از ترامپ برامون باقی مونده، همه
اینا
مردم
نیست. اصلا اینا نیست. حالا حرفم اینجاست، اینکه این ادراک پیچیده‌ای که برنامه ریزی شد، آقا سریال رو اینجا ببینن، این فضا به وجود بیاد، اینطور رفتار بشه، و حالا پیوست های عملیات روانی دیگه ای که وجود داشت. این یه مدل کارش بود. من میخوام بگم با یک ویروس کرونایی که در سطح جهان پخش شده و مطالبی که پیرامونش منتشر شده، ادراک نمیشه ایجاد کرد و این درک به وجود نمیاد برای ما که این بشه یک شاخص، یک خطکش، ما همه چیز رو باهاش بسنجیم، که به بهانه کرونا ما الان همه رفتاری میتونیم برای مردم ایجاد کنیم. مثال میزنم اینم که حالا بگم همچین استفاده ای داره میشه. آقا از فردا شما باید عقب عقب راه برید. یه مقاله علمی ما خوندیم، عقب عقب راه برید کرونا کمتر میگیرید. میتونی که ما فردا همه دارن عقب عقب راه میرن. خب یه درک ایجاد شده. ما جلسه اول چی میگفتیم؟ گفتیم هنر درک نبرد ادراکی اینه که بر ترس ها و بر امیدهای مردم مسلط بشی، یعنی همزمان بتونی ترس ایجاد کنی و همزمان بتونی امید ایجاد بکنی. این تمایز بین امید و ترس در موضوعات مختلف واکنش‌ها و رفتارهای متفاوتی داره. اینکه شما از یه چیزی ترس طرف رو بریزی، از بین ببری، یه مدل واکنششون میده، یه جای امید طرف رو خیلی ببری بالا، یه واکنش دیگه نشون میده. برای همین شما استیبل بوده تنها کاری که میخواد، اصلا مسلط نمیخواد شما بشی به، فقط استیبل بودن اینها رو به هم بریز، یعنی یه کفه بیشتر بشه، یه کفه کمتر بشه،
اون تعادلی که وجود داره رو به هم بریز.
کاملا رفتار متفاوت شما میبینید، کاملا رفتار متفاوت میبینید. ما مثلا توی تربیت فرزند داریم دیگه، مثلا یه بچه‌ای از پلا میگیم نره بالا، میخواد بخوره زمین. شما حساب کن، مثال میزنم، یه رادیو بذار اونجا، تا این بچه میخواد بره سمتش، با این کنترل صدا رادیو یا حالا مثلا هر یه پلیر چیزی اونجا گذاشته زیاد کن، بچه ترس براش ایجاد بشه، بزرگم بشه از اون راپله و هر راپله دیگه ای که ببینه با ترس میره جلو،
چون تعادله در مورد اون راپله به هم ریخته.
بعد میگم نمیدونم رو پله که میرم استرس میگیرم، اولین بار این ترسون، خب از اول برای این طرف، برای این بدبخت بچه جان انداختم، آقا از این پله بری بالا میخوری زمین. چرا مثلا میگم آقا چای داغ بچه‌ام رو ببر یه بار دستشو بذار بزنه؟ چرا درک براش ایجاد میشه؟ آقا یه مایه این رنگی ریختن بخارش روش بلند میشه، اینا این داغه. این درکیه که به وجود میاد. حالا ما حساب بکنید توی این فضای تربیتی وحشتناک جهانی با یه بیماری قرار گرفتیم. این یک مبنای بسیار پیچیده روانشناختی در پیوست‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی داره. و فرهنگی قوی. حالا اینجا به اون جمله می‌رسیم که کرونا برای اینها، روی اینها بحث می‌کنه. یه بخشش هم قول‌های رسانه‌ای‌ان. یه بخشش انسان‌هایی هستند در دنیا که جهان وطنی می‌اندیشند. به عنوان کاتالیزور عمل کرد. جهان وطنی ها یعنی چی؟ یعنی این که اینا میگن کی گفته انگلیس فقط وطن منه؟ کی گفته فقط اسپانیا وطن منه؟ کل دنیا وطن منه و من هر جا برم برای وطنم کار میکنم. در اصطلاح خیلی جمله قشنگیه. خیلی خوبه که منتها نکتش چیه؟ نکتش اینه که میگه هر اتفاقی افتاد در اصل وطن منم. این زمین واسه منه. هر کاری من گفتم باید انجام بشه.
همون اومانیزم و من محوری که قبلا
اینا همه زیر مجموعه این فضا که در اصطلاح که امروز می‌بینید بحثش میشه، بده بهشون میگن گلوبالیست ها.
همینجا من خواهش می‌کنم که بحثو نگه داریم تمام این جنگ رسانه‌ای و شناختی، این قول‌های رسانه‌ای بر اساس دروغ و پیامبر مهربانی ها فرمود، دروغ کلید تمام بدی هاست. چند دقیقه تنفس رسانه‌ای داشته باشیم، برگردیم با این بحث جذاب کروناییمون در خدمتون هستیم.
اللهم صل على محمد المصطفى
مجددا خدمت شما رسیدیم. برگشتیم با موضوعی به فراگیری کل دنیا در این روزهای کرونایی. این روزها علاوه بر کرونا کلمات جدید رو میشنویم با توجه به انتخابات آمریکا و این بحث هایی که مداوم به گوش ما میرسه، مثل کلمه گلوبالیست ها. استاد، راجع به این کلمه و این بحثی که الان بهش رسیدیم و این گروهی که تحت عنوان گلوبالیست ها حالا خیلی راجعش بحث هست در دنیا که دارن خیلی چیزها رو تعیین میکنن و خیلی بحثای رسانه‌ای و جنگ‌های شناختی دارن، یه توضیح ارائه کنید تا بریم سراغ ادامه بحث.
بله. ببینید، این بحث گلوبالیست‌ها که می‌دونید گلوبال به معنی جهان، مشخصه جهانی، جهانی سازی. چیزا گلوبالیست‌هایی که ما در موردشون صحبت می‌کنیم، گفتیم جهان وطنیان. میگن ما به صورت تمام جهان رو وطن خودمون می‌بینیم، منتها در اصل وطن یعنی من. اون چیزی که من می‌خوام، تصمیم می‌گیرم، پادشاهی کل این وطن رو دارم، دلم می‌خواد این اتفاق بیفته. مثلا مثال میزنم، آقا توافقنامه های مختلفی برای کل دنیا زیر مجموعه آژانس ها تعریف کردن، UN United Nations، آژانس های بین المللی مختلف، که آقا اجرا بکنید که همه یه شکل بشن. بعد میبینید مثلا جمهوری خواه یا ترامپ میاد مثلا از این توافقنامه ها میاد بیرون، یا شرکت ها رو اینا همه منتقل کردن تو چین. ترامپ میاد آقا چرا اینور رو بیکار میکنین؟ اون میگه آقا آمریکا که فقط وطنمون نیست، چین هم هست، سود بیشتر
در واقع وطن من، اونجایی که منفعت بیشتری برای من داشته.
بله دقیقه، خیلی کامل و خلاصه. این مباحث، این آدم ها فقط هم این نیستن که الان جا بیفته، پس یعنی روبروی اونایی که طرفدار ترامپن با اونایی که مثلا دموکراتن، اینا پس گلوبالیستن. نه، این گلوبالیست اصلا فراتر از کشورها و جاهای مختلفن که این شکلی فکر میکنن. و بله، بخش شاید بیشترش در آمریکا باشه که اومه. یعنی شما این نگاه بکنید که مثلا رابرت موردا که صاحب فاکس نیوز، یهودی هم اصلا اجازه نمیده که این مناسبات به هم بخوره. یعنی مثلا توی این سریال شما اصلا رابرت موردا که آدم بدی نمیبینی ها، یعنی اصلا عجب آدم سیاستمدار و مدیری بوده که این کار رو تونسته جمع بکنه.
این هم یه بخش جالب رسانه‌ای که شما در هیچ سریالی یک یهودی رو آدم بده نمیبینی.
شما اصلا این که بیای به این سمت که اینها رو بخوای بد نشون بدی یا بد جلوی، اصلا اینجور نیست. و جالبه تو خود یهودی ها هم یه عده که بهشون میگن صهیونیست های بین المللی، خب که با نتانیاهو و بقیه جاها مشکل دارن، میگن آقا چرا این فضا اینجوریه، اینا باز همون جمهوری.
حتی یهودی ها که خودشون عرض موعود دارن، اصلا موضوعیت داره، زمین خاصی، اینا هم باز جهانی فکر
کنن. میرسیم دیگه، میخوام رو همین اعتقادات و رو این چیزاشون بحث بکنیم، حالا اون جاهایی که به دردمون میخوره. خلاصش اینه که اینها اگر بخوان با موارد مختلف، با رسانه های مختلف میتونن ادراکی را ایجاد بکنن که منفعتشون درش وجود داره. یعنی مسائل مبنایی رو میان هدف میگیرن. ما بحث کردیم دیگه، گفتیم یه تایمی دیگه شروع کردن حمله کردن به مبنای تشیع و مبنای قیام های دنیا. چی؟ امام حسین قیام نکرد، خیلی راحت مبنا رو داره میزنه. یا آقا چی گفته از زهرا شهید شده؟ در نداشته اصلا، شبه جزیره عربستان در نداشته، هوا بوده،
پرده بوده،
پیشرفته داشتن، چیزای سیلیکونی میذاشتن، شما نمیدید. آخ بابا ببین، به مبنا یعنی چی؟ یعنی شما دو نفر در اهل بیت رو دارید که قیام کردن، حالا چه قیام به سیف چه قیام به لسان، و باید این مبنا زده بشه. شیعه شور قیام نداشته باشه. یه نفر آزاده اومد اینها رو خوند، یهو تبدیل نشه که آقا علیه ظلم بلند شیم ببین این با یه تعداد یا این یه نفری بلند شدن زدن، چرا ما الگو نگیرم؟ به مبنا حمله میکنه. چرا؟ چون خیلی جاها دقیقا همون بحثی که شما فهمید، منفعتش تو خطره، منفعتش تو خطره. حالا این فضا رو ما صحبت کردیم، آیا کرونا حاصل تلاش ها و فعالیت های این هاست که تو جهان رواج پیدا کرده، یا نه واقعا به قول معروف مادر طبیعت یه ویروسی رو خلاصه رها کرده در طبیعت خودش رو که مردم بگیرن؟ واقعا این بحث مهمه که آقا ما این رو پیش ببریم یا نه. اگر واقعا این دستساز مثلا اینها ساختنش، پس دنبال هدفی بودن. این هدف چیه؟ هدف رو در موردش صحبت کن. اگر هم نیست، خب تاریخ داشتیم کلی بیماری بوده ولی یه منطقه بوده، یه جاهای دیگه. آقا جهانی مگه این اتفاق
آدوده؟
پس لازمه که ما یه سری از اسناد رو که دقیقا همین قولهای رسانه‌ای در موردش صحبت نمی کنن و نمیگذارن صحبتی بشه یا دیده بشه، در موردش صحبت بکنن. قبل اول بگید چند دقیقه وقت داریم؟
فکر می‌کنم یه سوالش 10 دقیقه.
خیلی ببینید، ما نیاز داریم به عنوان اینکه این اسناد رو بررسی بکنیم، یک سری ساختارها رو بشناسیم. ساختارهایی هم که می‌خوایم بشناسیم عمومش برمیگرده به نوع ساختارهای اداری و نظامی ایالات متحده که این فضاها رو به وجود آورده. خب بالاخره اینها اون موقع که آمریکا رو کشف کردن، همین گلوبالیست‌ها و حالا در اصطلاح اوانجلیکال‌ها، اینها اومدن گفتن آقا این ارز موعود ماست، بریم یه بخشی از اون تجربیات و فضای بوروکراتیک و اون ساختارهای نظاممند جهانی که می‌خواستن بچینن توی ایالات متحده چیدن که حالا در حال تغییر کردن.
یعنی بر اساس نظریه گلوبال‌ها اومدن ساختار سازی واسه اجرایی کردن این در ایالات متحده ایجاد کرد.
بله، حالا من میخونم آشنا میشید. میبینید مثلا شما بررسی بکنید، ببینید دولت ایالات متحده شامل 15 تا دپارتمانه. حالا دپارتمان به اصطلاح میشه وزارتخونه. این 15 تا چیه؟ مثلا مخفف شده، DOT دپارتمان خزانه داریه، یعنی اون بحث اقتصادی شد. DOE دپارتمان انرژیه، The Department of Energy، این مخفف شده، خلاصه شده. VA دپارتمان منافع کهنه سربازان، وزارت خونه دارن، یعنی دپارتمان دارن واسه اینایی که کهنه سربازن. DOC دپارتمان بازرگانیه ایالات متحده. یعنی اصلا کلا بین المللیه. تا الان که خوندیم همش تقریبا بین المللیه، به یه کشور فقط مربوط نمیشه. DHC دپارتمان امنیت داخلیه.
تنها داخلیشون در واقع همین بوده.
اصلا شما ببینید این آژانس های مثلا NSA، نمیدونم یارپا یا CIA، FBI، اینها رو که ببینید زیر مجموعه این 15 تا تعریف میشن. یعنی رأس دپارتمان های ایالات متحده، بعد میاد پایین میشه اون 300 تا ویژن امنیتی اطلاعاتی که آمریکا داره و حالا فضاهای مختلف. DOC دپارتمان ایالات متحده است، ایالت ها هر کدوم. USDA دپارتمان کشاورزیشه. ایدی دپارتمان آموزششه، دپارتمان آف ایژوکیشن، و HHS دپارتمان خدمات بهداشت و سلامتی و درمان و بشره. بشرها، نه مردم. مثلا ما تو عراق وزارت صحت داریم، سلامت، ما ویژه یه اون طرف مثلا وزارت بهداشت جمهوری اسلامی. اینجا میگه آقا وزارت دپارتمان بهداشت بشر، کل مردم، یعنی در موردش صحبت. اون 5 تا دپارتمان دیگه هم من بخونم، بعد حالا تصویرش هم نشون میدم که این چارت چه شکلیه. خب دپارتمان بعدی DOD، دپارتمان دفاع. DOT دپارتمان حمل و نقله. DOL دپارتمان کاره. DOG دپارتمان مساواته. و HUD دپارتمان توسعه شهری و مسکن هست که اینها رو اینها دارن. حالا شما اگر این چارت رو ببینید، ما اینا رو برای چی گفتیم؟ با اون قسمت به قول معروف اون خدمات بهداشتش کار داریم که یه سری سازمان ها رو زیر شما اسمش رو شنیدی ولی نمیدونید چارتش چه شکلیه. اگر اتاق فرمان نشون بده این صفحه رو ببینید، این DOT که خوندیم یکی از دپارتمان های فدرال آمریکا رو ببینید، زیر مجموعه هاش تعریف شده. مثلا OS باز اینها مخففه، هر کدوم یک بخشی واسه خودش داره. حالا میگم محل بحث ما نیست، شما اگر اینجا ببینید کامل اینها مشخصه که هر کدوم از این دپارتمان ها زیر مجموعه شون یک آژانسه، اجنسی. شما مثلا میگه NSA National Security Agency، یعنی زیر مجموعه یک دپارتمان امنیتیه. اینها آژانس ها تعریف میشن و این آژانس ها برای خودشون هر کدوم یک فضایی داره. شما ببینید مثلا زیر مجموعه آژانس ها باز یه بخشی داره کمیته های مختلف، یعنی هی تقسیم میشه این چارت، اون پلتی که بعد ریز میشه میاد پایین. حالا ما با کجا کار داریم؟ حالا ببینید دیگه این قسمت های مختلف دپارتمان هایی که شما دارید مشاهده میکنید. اما با چیزی که ما کار داریم اینجا اون دپارتمان بهداشت بود.
بله.
دو تا آژانس داره زیر مجموعه. این آژانس ها چیه؟ یکیش CDCه، مؤسسه CDC یا آژانس CDC که چی کار میکنه؟ میگفتن بیماری تولید میکنه، واکسن تولید میکنه. چرا باید زیر مجموعه یه دپارتمان بهداشت آمریکا باشه؟ و NIH National Institute of Health، آژانس سلامتی، آژانس بین المللی سلامتی. یعنی این دکترینی که ایجاد کردن بهداشت ذهنی، بعد همه مردم درمان داشته باشن، سلامت روانی داشته باشن، و حالا یه بخشش دوتا آژانس تو این فضا داره کار میکنه. این دوتا آژانسی که شما دارید میبینید اینها مکمل همن. یکی عملیات شناختی انجام میده، جمع‌آوری میکنه، اون یکی تولید میکنه و ادراک ایجاد میکنه. حالا آقا چه ربطی به
دردم از یار است و درمان نیست؟
بله. حالا مثلا شما باز نگاه بکنید این وزارتخانه های مختلف رو اینجا مشاهده میکنید، باز مثلا این بخش آژانس دفاع ملیشون و موارد دیگه. حالا ما یه سوال اینجا میپرسیم، آیا کرونا حاصل فعالیت این دپارتمانه یا نه؟ رو هوا آقا بله ببین این فضا این شکلی شده. رو هوا که نمیشه حرف زد، باید روی اسناد شروع کنیم صحبت کردن. روی اسناد فهم میکنم، چون حالا ما وقتمون تقریبا فکر کنم تموم شد اون
بله.
مقداری که داریم. اگر موافق باشید بذارید برای جلسه بعد که روی اسناد مفصل
بله
شروع بکنید صحبت کردن،
این جلسه داشته باشیم تا بریم سراغ جلسه آینده، سراغ این دپارتمان ها و فعالیتشون و اسنادی که نشون میده چه جنگ شناختی بر اساس کرونا داره به وجود میاد. تشکر میکنم استاد، جلسه خوبی بود، مطالب جدید و نوعی رو شنیدیم، مطالب مرتبط با بیماری کرونا و جنگ شناختی، قولهای رسانه‌ای در این ارتباط. برنامه بادگشت پلاس شبکه جهانی ولی است عجل الله تعالی فرجه الشریف در شهر مقدس قم سلام شما رو به حضرت معصوم سلام الله علیه ها میرسونیم. بینندگان عزیز ما رو دنبال بکنید با برنامه در مورد جنگ شناختی و ادراکی رسانه ها. می نویسم که شب غم سحر خواهد شد، یک نفر مانده از این قوم که بر می گرد.